بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرخانی، صفحه 308 26 اردیبهشت 95.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.
سوال هم بود که تو بحث کلا مبینی تلفظ فی زمان الخیار فقط ماده فقط الله خیار رجع یا اون تو کلا مبینی تلفظ قبل درستی فقط ماده بایعه، تو این دوتا قاعده به دلالت اقتضا ما نباید بگیم که قبل از تلف این کالا آنم ما باید ملکی بایعه بشه یا ملکی اون الله خیار رجع بشه.
گفتم اینا مندم بحثی است که این قواعد به صورت تعبدی پذیرفته شدن و خلاف قاعده اصلی که درک المال مال مالک یه قوله. یه قول دیگه اینه که نه، اونها موافق قاعده اصلی و مشیر به انفساخ هست. بعد وقتی انفساخ باشه باید آنم ما به ملک مالک قبل برگرده.
آخر تعبدی به فاده باشه ما اینجا نگرد زمانی
تعبدی به معنای تعبد یعنی تعبد، استدلال نداره دیگه، یعنی به حجت معتبرت شرعیه اثبات شد. یعنی تعبد اینه دیگه، یعنی توجیه نداره. مرحوم شیخ انشاءالله در احکام الخیار فکر کنم دو تا مونده به آخر یا سه تا مونده به آخر قبل بحثای نسیه و اینا، اونجا این قواعد رو مفصل تحقیق میکنه. بعد از اولین کسی که وفاق قاعده اصلیه بودن اینها رو نقل میکنه و مشیر به انفساخ بوده، چون سه پله است. اول باید بگیم وفاق قاعده است، بعد بگیم خب معنای وفاق قاعده انفساخه، بعد باید بگیم قبل از انفساخ باید آنم با به ملک اسم مالک قبل برگرد، یعنی پلاش ریاضی باید بره جلو. درست شد؟ مفهومو دارم چی میگم؟ خب بعد از اولین کسی که نقل میکنه این رو سلام علیکم شهید در دروسه، یعنی با سابقه قبل شهید نداره. لذا هم هست که بعضی از معاصرین گفتن آقا ما تعبدش میپذیریم اما دلیلی نداریم که اینا باید حتما وفاق قاعده باشه. یعنی پذیرش انفساخ به دلیل تعبدی شرعی خودش محتاج دلیله. موقعی که بحث اقاله میخوندیم تو شروط، در واقع شروط صیغه، اونجا اومدیم گفتیم که شارع قلیل ماه که تصرف میکنه من قبل المتعاقده و حکم به فسخ و انفساخ میکنه، خود این خلاف اصله. لذا یه عده ای گفتن آقا ما چجور میشه سلمنا و آمننا که این دو قاعده رو بپذیریم، اما پذیرش این دو قاعده مسئلتون، پذیرش انفساخ مسئلتون اخرى، پذیرش بازگشت این عوض آنم ما به ملک مالک سابق هم مسئلتون اخرى دوباره. بعد اینا دوتا مطلبی هن که خود این دوتا خلاف اصل هن. یعنی هم انفساخ هم ذهاب به ملک مالک قبل آنم ما، یعنی پذیرش ملکیت تقدیریه، خود این دوتا مطلب خلاف اصل هن.
انفساخ ملازمه با این داره،
خود به شرط این که بخوایم اینو وفاق قاعده کنیم، به شرط اینکه بخوایم اینو بفاق. لذا یه دعواییه که ما ای طرف این دوتا رو بپذیریم خلاف قاعده ای در کل مال من مال المالک، خودش یه زوری میخواد. از طرف دیگه بخوایم وفاقش کنیم باید انفساخ و ملکیت تقدیری آنم ما بپذیریم، دوتا مطلب، اینم یه زوری میخواد. دقت کردید؟ حالا اسهلش رسیدم به خیر آقای بگی، اسهلش جانم اسهل اینها قاعده تلف قبل القبضه، اصعب اینها تلف فی زمن الخیار. چرا؟ چون قبل القبض رو میشه مؤید گرفت برای مبنای کسانی که به صرف اوفو عقد منعقد نمیشه، حتی کمک به مبنای شیخ طوسی بشه که شیخ میگفت تا پایان خیار مؤید او مبنا باشه، در حداقل تا قبل القبضش، حداقل تا قبل القبضش. لذا 3-4 تا بحثن که تو هم اینا، یعنی گره خوردن به هم، باید هر کدوم رو جدا معلوم کنیم.
سوال دومی که فرمان شیخ اینجا تو بحث حدوث ای بالای مهی، حالا چه در زمان خیلی قبل از نفسه بعد از نفسه ایشون مدن گفتن که اون حیب حادث مضمون بر اون بایی استشهادشون به قاعد کل مبین طلب قبل نفسهیه، ولی اونجا ما تلف داریم در حالت که اینجا حدوث عیب داریم.
گفتم به شرط اینکه موضوع تلف رو اعن بدونیم.
حالا نمیشه به اولویت اینو بپذیریم؟
نه نه نه،
یعنی بگیم که اونجا چون تلف
رو فهمیدم فهمیدم، نه استدلال کسانی که اینجا استدلال کردن، یعنی شیخ و دیگران، چون حرف منحصر به شیخ نیست، مولا احمد هم گفته دیگران هم گفتن، توسعه در موضوع قاعده است، حد وسط اینه،
یعنی طرف رو هم از طرف کل جزء
گرفتن،
طرف جزء
لذا هم دعوا شد که صفات چجوری ما تلف بدونیم.
سوال نه که طرف جزء بخواد زامن مضمون باشه بر اون بایه یا بر اون مندا خیار، نه این چرا خیار بیاد برای طرف مقابل باید عرض بده دیگه،
خود
برای تفاوت قیمت بده، فقط
همین رو دعوا داشتیم الانم هم تا حالا همین رو دعوا داشتیم، گفتیم شما اصلا یکم بگید عقب‌تر، اصلا شما اصل قاعدتون رو هواه، توسعهش به این شکل دو پله رو هوا، بعد اثبات خیار با این
از گفته بیرون
خیلی درد سر داره، اون موقع هم همین رو چیه؟
از اطمان
یه بارده چاله های فضایی.
آره من همین رو تقریبا همین مطلبی رو که الان گفتید تازه مباحثه کردیده چون همین رو به همین شکل من عرض کردم، یعنی با یک دو سه اینطوری منظمش کردم، درسته همینطور. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فرع دیگه مونده بود، شیخ این فرع رو متذکر شده که اشاره کنه به مبنای شیخ طوسی. مبنای شیخ طوسی بود که خیار ای که مستلزم رده و مستلزم عرشه، عرش و رد در رتبه واحده نیستن، بلکه اگر رد امکان نداشت نوبت به عرش میرسه، یعنی تفاوت رتبی داره. حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مسئلت ناهنا فتوا داده به این که اگر بایع به اخذ العوض معیبن قائل بشه، اگر بایع به اخذ العیب معیبن راضی بشه و قائل بشه، یه عرش بشه بدید کفایت میکنه. شیخ میگه اینم شاهده همون مطلب، ایشون کلن رد و عرش را هم تراز و هم سنگ هم نمیدونه. همین یکی رو بخونیم. ثم ان صریح المبسوطه انه لو رضی البائع تو مسئله ما نحن فیها به اخذهی، اخذ این معیبه به عیب حادث، معیبن لم یجز مطالبته بالعرش و هازا احد المواضع التي اشرنا، و این یکی از شواهدیه فی اول المسئله مبنای شیخ رو گفتیم الا تصریح شیخ فیها به ان العرش مشروطون بلیعسه من الرد، تا ردی وجود داره
دانم؟ برای چی
مطالبه بایه بالعرش، چون عوض رو گرفته دیگه، اگر عوض رو گرفت دیگه حق عرش نداره،
عرش ای به اول
موقعی عرش میاد که رد نباشه، موقعی که رد هست عرش نیست.
آها یعنی ما از اون بخوایم که عرش ای به اول رو بده دیگه
جایز دیگه نمیتونه به اخذ کنه، و اگر اخذ کنه بله و ان العرش مشروطون بلی اصل من الرد. شیخ هم میگه ما قبلا هم همینو گفتیم و یونافیه اطلاق الاخبار فی اخذ العرش. دوستان این یونافیه یه نکته فنی توشه، حیف این نکته رو نداشته باشید. ببینید شما تو اصول یکی از جاهایی که کم کار کردیده مسئله در مسئله مواضع تخییره، حالا چه به حکم وضعی چه به حکم تکلیفی، که به مناسبت بحث عوامر میخوندیده، یعنی اونجا که تقسیمات واجب میخوندید، تقسیم واجب به تعیینی و تخییری، اونجا محل تحقیق ماهیت تخییره، چی میشه که تو شرع تخییر درست میشه. این مطلب خیلی مطلب پرثمریه تو فقه و معمولا تو اصول کمتش پرداخته میشه. تا کجا؟ تا تو دوران بین تعیین و تخییر که ذیل اقل و اکثر یه مقداری بحثش کردید، خوندید دیگه، اقل و اکثرش خوند و بحث کردید، اما اونجا هم شیخ ماهیت اصلی کیفیت انعقاد تخییر رو نگفت، برکاتش و ثمراتش رو پیاده کرد. این اول بار چجوری تو شرع به وجود میاد؟ انحایی داره تصورن و تصدیقن. یکی از موارد که معمول ما تو اصول میگیم این کمه، اما تو فقه که میریم الا ما شاء الله از موارد تخییر که به این حملش میکنیم، تخییر شرعی که این دغدغه شد آقای آغازی‌ها رضوان الله علیه برای تخییر شرعی مثنوی بلند بالایی به سرایه. خیلی ها باش مخالفت کردن، این چه حرفیه، این خلافه، این استظهار نمیشه، این فلسفه آوردن تو اصوله، عرفان آوردن تو اصوله، چه کار به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت داریم. حتی یک کسی بهش گفت که گفت شما خواستی ذوق و نمیدونم چی رو بگی و انت لست من اهله، اینطوری بعضی از اصولین اینطور حاشیه زدن به مطلب. حالا کار ندارم، من مطلب محتوا رو کار، این که این مرد بزرگ خدا دغدغش چی بود که اومدی بحث رو طرح کرد و به تخییر شرعی رسوند؟ چون دید تو فقه غالبا ما به این تخییر شرعی میرسیم، خواست یه کاری کنه که مقتضای قاعده اولی هم بره به سمت غالب تخییر شرعی. خب حالا یک شکل تخییر شرعی صافی که تو فقه زیاد اتفاق میفته رو بهترین جایی که شما خوندید تو شرح لمعه، اونجایی که مسئله تخییر در تسبیحات اربعه بود که شهید ثانی گفت که آقا بعضیا گفتن سه تسبیحه، سه ذکره، بعضیا گفتن چهار ذکره به اضافه الله اکبر که داخلش باشه، بعضیا گفتن 9 تاست، بعضیا گفتن 12 تاست. بعد شهید چی گفت اینجا؟ گفت حالا که ما 4 تا روایت داریم، 4 تا روایت هم صحیحه هستن، معمولون بها هستن، به 4 تاش فتوا میدیم، میشه تخییر شرعی. این خیلی لوازم داره. دوباره حالا که ما 4 تا روایت داریم، 4 تا هم صحیح، هم معمولون بها، دلیلی هم بر نفی و ترجیح هیچ کدوم هم نداریم، 4 تا به 4 تا با هم فتوا میدیم. وقتی به 4 تا با هم فتوا میدیم، خود به خود بینش او تردید میاد، میشه تخییر شرعی. حالا از شبیه این مطلب اینجا شیخ داره استفاده میکنه، یعنی ما روایت عرض که داریم، روایت رد هم که داریم، هر دوتا هم که مطلق صحیحن، معمولون به هم و مطلقن. اگه هر دوتا مطلق نبودن یا شاهدی بر نفی اطلاق هر کدوم پیدا میکردیم، میگفتیم تو برای اینجا، تو هم برای اینجا، با هم دعوا نکنید، میشد حرف شیخ طوسی. میگو اول رد، اگه نشد عرش. اما حالا که ما دلیلی هم نداریم بر ضرب اطلاق هر دو، چون دقت کنید اگه بخوایم اینطوری مثل شیخ طوسی بگیم، باید هر دو رو از اطلاق بندازیم، هم روایت رد باید از اطلاق بیفته، هم روایت عرش باید از اطلاق بیفته، بعد شاهد بر ترتب هم پیدا کنیم، سخت میشه. شیخ میگه حالا که ما نه دلیلی بر نفی اطلاق هیچ کدوم نداریم، شاهدی هم بر ترتب نداریم، میگیم دو تا دلیله، دو تا هم مطلقه، میشه تخییر شرعی. این نیاز به تحقیق داره. معرکت الآرا شده، گفتن عدل و دلیل و اصدق و شاهدن بر این حد که ما ترتب باید قائل بشیم اینه که عرش خلاف اصل اختصر را علا مورده، همون قاعده اولیه این میگفتیم اجماعیه. بقیه هم گفتن باشه، سلمنا و آمنا، خلاف الاصل اختصرنا علی مورده، اما موردش کجاست؟ مورد چه دیگه خوره باید بگیریم یا شما بگیریم؟ مورد چه باید دلیل بگیریم یا شما بگیریم؟ اگر قرار از دلیل بگیریم، دلیل گفته موضوعش عیب است مطلقا، طبیعت العیب، پس لا یقید به قیده، در مقام بیان هم بوده، هیچ دل شرعی هم نداریم بر قید، پس اختصرنا علی مورده، اما موردش کل خیار عیبه، نه خیار عیب اذا کان الرد موردن للاعتذار بعد نوبت به عرش برسه. خب حالا اینو داشته باشید، بعدا میشه تحقیقش کرد انشاءالله. بریم مسئله بعد. بسم الله الرحمن الرحیم.
ظاهر در این چه تحقیر ارضی میشه،
تحقیر شرعی،
تحقیر شرعی ارضی.
آره
نه این در جمع بین الادله، نه ظهور لفظیش بهتر از این خرج از سلعت و محیبن و علمه.
بله
انشاءرت دن و انشاءرت
بله، یعنی تخییر شرعی کنار هم گذاشته، اما تنها عبارتی که داله
در اینه که تخییر شرعی بگیم که جمع بین دو تا دلیل به هر دو فتوا میدهیم نتیجه تخییر شرعی، نه ظهور خودش تخییر شرعی.
میدونم خب این که روایت نیست، فخیر ازدی نه روایت نیست، کسی ازش نخواست استفاده کنه، بلی یه روایت به من بدی اون میشه شاهد. میدونی آقای عبداللهی اینجا اصطلاح بگی، وقتی اگر روایت ایتو پیدا کنی میشه شاهد جمع، میشه شاهد جمع. اگر گفتم اصعب موارد و جایی که معرکت الآراء کجاست، مثل گفتم مثل تسبیحات مثال بزنید، اگه شما تو او قائل به تأخیر شرعی شدی، جایی که شاهد جمع پیدا کنید دیگه
به
طریق اولا. خب بریم مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از عیوبی که گفتیم که این لا یوجب العرش اما مانع از رد میشه، ای به حادث تبعوض صفقه است. حالا شیخ بخواد فروع تبعوض صفقه را بکن تحقیق کنه. یکی از عیوب حادثه که مانع از رد به عیب قدیم است، مثالش بزن آقا، شما این گوسفند رو خریدی آوردیش خونه، بعدن فهمیدی که این بله مثلا یه چشمش کار نمی کنه، کوره، نابیناست، از کجا فهمیدی؟ حتی رو هر چقدر ایبر خودش بیدی نمیره
علفایی بر رو کنه،
بله معلوم شد که بله تره یه چشمش معیبه، لکن اومدی ردش کنی، عیب حادثی اتفاق افتاد. حالا مراد از عیب حادث در ما نحنفی چیه؟ مثلا تبعوض صفقه. این تبعوض صفقه جزء عیوبیه که لا یوجب العرشه، اما اطلاق کلمه عیب و نفس او رو گرفت و عیب حادث مانع، العیب الحادث مانع من الرد، این فتوای ما، العیب الحادث مطلقا، حتی تبعوض صفقه هم میتونه عیب حادث، فقط زیاده رو نگیره. حالا این تبعوض صفقه انحاء داره، فروع داره، چه میخواد اینو تحقیق کنه؟ میگه تعدد، تبعوض صفقه در جایی که تعدد باشه دیگه، باید یه تعددی باشه که بعد صفقه بتونه متبعض بشه، و الا بسیط من جمیع الجهات قابل تبعوض نیست. حالا ما بسیط من جمیع الجهات عرفی کار داریم، اینه که دیگه نمیشه متبعض کرد، این اینه بله، اما اگر این دوتا رو با هم خریدیم میشه یکی رو نگه داشت و دیگری رو رد کرد، پس یه تعدد و مایی باید تو محل نزاع باشه تا بعد مسئله تبعوض صفقه پیش بیاد. حالا یه تعدد حقیقی و واقعی داریم، مثل اینکه خود عوض متعدد باشه، دو جلد کتاب باشه، انحاء دیگه از تعدد هم میتونن به نحوی تبعوض صفقه رو بسازن برای ما ولو حکمی. شیخ میخواد اینو تحقیق بکنه، میگه انحاء تعددی که در تبعوض صفقه میتونه تبعوض صفقه رو برای ما به ارمغان بیاره سه جوره، گاهی اوقات تعدد در عوضه که خودش دو جوره، گاهی اوقات تعدد تو سمنه، گاهی اوقات در مسمن، گاهی اوقات تعدد تو ناحیه بایعه، گاهی اوقات تعدد تو ناحیه مشتریه. خب تعدد تو ناحیه مسمن چه جوره آقا؟ ما اومدیم دو جلد کتاب خریدیم به بیع واحد، دو جلد کتاب خریدیم به بیع، حالا خود این دو شکله، گاهی اوقات این دو جلد، دو جلد مرتبطه با همه، گاهی اوقات دو کتاب مستقل از همان، اما المبیع واحدون بالاعتبار، الان این دوتا رو هم مبیع قرار داده شده،
درست شد؟ خب بعدن زهره که یکیش معیب بوده که باعث حالا تو این فضا قطعا احونش جاییه که دوتا کتاب مستقل از هم خریده باشیم، اما بالاعتبار مبیع واحد شده. اسعدش جاییه که این دو جلد یک کتاب دو جلدی باشه که دیگه فقط وحدتش یه اعتبار در معامله واحد است نیست، واقعا این دو جلد رو هم حکم یک کتاب داره، ولی اون که دو جلده لذا حکم دو هم داره. اینجا مبیع متعدد جانه. بله اون در مورد کفش در هم مثال میزنه. دیگه سمنه. خب گاهی اوقات تبعض تعدد تو ناحیه سمنه، عنایت کنید تو ناحیه سمن چه جوره. تو رو خدا دقت کنید اینجاره، حواسا آی بگی بام باشه، تعدد تو ناحیه سمن چه شکله. دوستان فقها تعدد تو ناحیه سمن رو تو کتاب مشهور کتب فقها تصویرش رو در جایی تصویر کردن که دو تا عقد بشه، یا سخت بوده تصویر این که دو سمن باشه اما یه عقد باشه. خب چه جوری؟ فرض ما اینه دیگه، تعدد تو ناحیه بایع نیست، تو ناحیه مشتری هم نیست، تو ناحیه مبیع هم نیست، فقط تعدد تو ناحیه سمنه. خب طبعا چه اتفاقی میفته، چه شکلی میشه؟ آقای عبداللهی میخواد اینو به من بفروشه، من میام نصف پولشو میدم با آقای عبداللهی شریک میشم، فردا میام نصف دیگه یه پولشو میدم کامل میخرمش. اینجا تعدد تو ناحیه سمنه، اما خب طبعا تعدد تو ناحیه سمن منجر شده به تعدد تو ناحیه معامله، از محل نزاع ما خارج شده. خب اینم تا اینجا تمام شد. حالا تعدد تو ناحیه بایه، تعدد تو ناحیه بایه، حالا یه تیکر بخونم بعد اونو بگم، زیاد گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای موسوی شاکیمون نشه. تنبیه ظاهر و تذکرته اشکال نداره، ظاهر و تذکرته و دوسه. نه ما کاری به اول آخر سال نداریم، این سید و اولاد پیغمبره، نه باید اذیتش کنیم.
چه شاش اینجوری یا کلا اینجوری نگاه
میکنه؟ آقای موسوی عزیز ظاهر و تذکرته و دروسه. خب بعد با فاصله هم از همه آقایون نشسته، این یکی از نکات لطیفه این جلسه. بله ظاهر و تذکرته علامه و دروس شهید اول ان من العیبه المانع من الرد بالعیب القدیم عیب من العیب. کدوم عیب؟ حادث. به جای اینکه کلمه حادث بگید میگه المانع من الرد بالعیب القدیم. این عبارت اخرای چیه؟
حادث.
ان من العیب تبعض الصفقه على بائع، تبعض صفقه پیش بیاد. و توضیح الکلام فی فروع هذه المساله، حالا میخوام مواردشو بشمارید. ان التعدد المتصور فيه، متصور فيه در این تعدد، التبعض، تعددی که بشود با او تبعض و تصویر کرد، اما این تعدده اما فعل عوض، حالا سمنا کان او مسمنا، و اما فعل بائع و اما فعل مشتری، هر کدوم از اینا میتونن تبعض به نحوی برمقان بیارن. فعل اول تعدد تو ناحیه عوض، کما از اشترا رو اردمش رو مبیع پیادش میکنیم، اشترا شیئا واحدا او شیئین به ثمن واحد من مشتر واحد، از یه مشتری هم بگیری. آقا چرا میگه از یه مشتری؟ چون ما هر کدوم از اینا رو میخوایم مستقل تصور کنیم، نمیخوایم تعدد بایع یا مشتری بیاد با تعدد عوض جمع بشه، و هر کدوم رو به تنهایی میخوایم ببینیم مدا دلالتش و مدا اثرش چقدره. فظهر بعض المبیع معیبا. دوستان عنایت کنید از همین الان حواستونه بدید، وقتی میگیم بعض المبیع معیبا، این کلمه بعض مفهوم مضایفه، یه کلی کنارش هست، شما جزء تصور نمی کنی الا کل تصور کنی. حالا کل اینجا چیه؟ واحد اعتباری. فلسفه نمیگیم، ما عرفی میگیم، یعنی عرف فرق بین این که بهش بگیم بعض این معیبه با اینکه این دوتا رو هم معامله بشه یکیشون معیب باشه، بگیم بعض العوض معیبه. جانم گوش نده، این نباید گوش داده بشه. بله درست آقا، عنایت کن اینجا. پس وقتی دوتا رو میذارید رو هم میگید که این بعض و هو معیبه، این بعض نسبت به یک واحد حقیقی نیست، نسبت به یه شیء خارجی مشخص نیست، نسبت به یه مفهوم اعتباریه که ما اینو درست کردیم. اینو چرا الان دارم تأکید میکنم؟ هی جا به جا ما از این استفاده میکنیم، بعدن ممکن رو صدق ادله شک کنیم. یعنی بگیم ادله اونجایی که داشت میگفت مثلا مرسله جمعی گفت قائمن به عینه، منظور یه شیئه. وقتی میگفت معیب باشد، یه شیء بعضش معیب باشه، نه یکی بودنش به جهت مبیع بودنه. ولو ذاتن ممکنه بگیم ادله از این انصراف داره یا حداقل ساکته. خیلی خوب، پس فظهر بعضه معیبا و کذا لو باع شیئا بثمن. حالا آوردمش رو ثمن پیادش کرد، اون رو مبیع بود، حالا رو ثمن. فظهر بعض الثمن معیبا. خب این عبارت مجمله، بعدن طوری توضیح میدیم میشه دو معامله. میشد یه معامله ایش هم تصویر بشه. چجور تصویر میشد؟ مثلا معامله کالا به کالا بود، عادی عادیش. ما من میومدم مثلا یه شونه تخم مرغ و مثلا در مقابل مثلا دو تا مثلا دبه ماست مثلا معامله میکردم، بعدن یکی از دبه ها مثلا فاسد در میومد یا مشکلی توش بود، قابل تصویر بود. و کزالو باع شیئا، میگه حک کردن سویفو. این سویف نیست بنده خدا، فکر کنم کلید مثلا پرایدی بوده، یه سویچ بوده و سویفت شده. بعد چون اینا گفتن که سویف فقط پیام رسانی، هیچ اثر دیگه ای
نداره.
فظهر بعض الثمنه معیبا. بله میدونی پیام رسانی یعنی چی؟ یعنی مثلا نرم افزار مثلا بانک تجارت هست، شما شهریه میگیرید اسمسش میاد طوریه. نه حالا که این کاره نبوده بنده خدا، یه کاره دیگه ازش برمه. حالا ما میخواییم مثلا بزنیم تو سر مالش کار نداره. خوستانی، خب جایی که بایع منشأ تعدده، جایی که بایع منشأ تعدده، چجوری؟ کما اذا باع اثنان، دو نفر بایع باشن، من واحدن، مشتری واحد باشه. پس دو بایع با یک مشتری، شیئن واحدن، مبیعن شیئ واحد است. چرا تحکیم کنیم شیئ واحد؟ نمیخوایم تعدد عوض رو دخیل کنیم، فقط تعدد بایه. فظهره که این مبیع معیبه. خب حالا مشتری میخواد نسبت به یکی از بایه ها فسخ کنه یا رد کنه، نسبت به بایه دیگه دست نزنه. و اراد المشتری ان یرد علی احد بایعین نصیبه، به یکی از بایعین سهمشو برگردونه دون الاخر. خب آقا حالا این دو جور قابل تصویر، شیخ ادامه نمیده مسئله را. یه بار سهم هر کدوم از بایعها مفرزه و مستقله و سهمشه میخواد برگردونه، یه بار عوض شیء واحد، چون ظهور اولیه شیء واحدن در اینه که این بالاشاعه مشترکن برای اون دوتا بوده، لذا تعبیر نصیب به کار میبره، سهمشو میخواد برگردونه از اون مشترک. یعنی مشتری میخواد یکی از بایعه ها رو از گردونه خارج کنه، با بایعه دیگه شریک بشه. معناش اینه. و ثالث تعدد از جانب مشتری، کما ازشترا اسنان، دو مشتری من واحده، بایع واحد شیئا، دو مشتری از یک نفر یه چیزی رو بخرن، فظهره که این شیء معیبه هست. خب حالا ثمره، فختار احدهما الرد دون الاخر، یکی علاقمنده که رد عوض کنه، دیگری نمیخواد رد کنه. که اینو مثال برای چی زدیم دیروز درسی؟ برای شرکت. لا یوجب العرش، اما نقصو. خب شیخ یه مثال، یه فرع دیگه رو اینجا میگه.
وقتی میشه
حکمشو نگفتی فعلا داریم تصویر میکنی. خب شیخ یه مورد دیگه هم به اینجا اضافه میکنه، آقا یک بایه یک مشتری یک عوض یک معوض، معامله انجام شد، یکی از متبایعین مرد، حق الخیارش
به دو تا
پسرش رسید. حالا اینجا یکی از پسرها میخواد رد کنه معامله رو، باز همین و الحق بذالک الوارثان لمشتر واحد للمعیر، وارثان لمشتر واحد، زید مشتری بود، زید مرد، دو تا پسرش جاش گرفتن، وارثان لمشتر واحد، وارثان لزیدی که مشتری بوده است، للمعیر، معامله هم خیاری بوده، خیار عید درش وجود داشته. خب حالا شیخ شروع میکنه احکام رو گفتن، از تعدد عوض شروع کنیم. تعدد عوض یه بار تو سمن بود، یه بار تو مبی. سمن رو بگو، توضیح دادیم. و اما تعدد فی السمن به ان یشتری شیئا واحدا بعضه به سمن و بعضه الاخر به سمن آخر، یه شیء واحدی را بعضش رو با یه سمن بعضش رو به سمن دیگری بخرد، فلا اشکال فی کون هذا عقد. گفتم اینو تو متن دو معامله تصویر میکنه. خب وقتی دو معامله شد لا اشکال فی جواز تفریق بینهما، دو معامله وقتی به هم ندارن از محل نزاع ما هم
خارجه.
خب اما الاول، اول این تعدد به مبیع. آقا عنایت کنید. شیخ میگه حکم تعدد مبیع چیه اینجا؟ تبعوض صفقه مانع عیب نقص مانع از رده. چرا؟ به خاطر اینکه شما در این خدمت با سعادت شما عرض کنم، معامله ای که مبیعتون متعدده، یا متعدد حکمیه یا متعدد خارجیه، یا اینکه این عوض بالاشاعه قرار سهم دو نفر قرار بگیره میشه تعدد حکمی، یا اینکه این عوض قراره در عالم خارج سهم مشخصی توش باشه که رد اتفاق بیفته میشه تعدد خارج. شیخ میگه که آقا خدمت با سعادت شما عارضم، اگر ما گفتیم اینا دو تا کتابن رسما و شما داری یکی رو رد میکنی دیگری رو نگه میداری، داری این دوتا رو هم جدا میکنی، اون بایه اون مشتری که اومد این دوتا رو با هم بخره و اون بایه ای که داشت این دوتا رو میفروخته قرضش تو این بود که این دوتا رو منظمن رد کنه، تفریقش نقصه. و اگرم یک کتاب باشه که تو بعضش نقص باشه و بخوایم اون مقدار از نقصش رو برگردونیم، خب لازمش شرکت اون موقع اشاعیه دیگه، یعنی دو نفر با هم در واقع شریک میشن تو این کتاب. مثلا مثال کتاب زدیم، حالا مثال قشنگتر از این همون پارچه است، سبقه، خیاطته، مثالی که قبلا در روایت هم بود، شما لباس رو گرفتی خیاطی کردیه، بعدن معلوم شده معیبه، این خیاطت حرفه‌ای بوده، صناعتی بوده، اتو به این کتاب به این پارچه اضافه شده. الان شما اگر اینو برگردونی به اندازه سهمت که نسبت به جل خیاط است داری شریک میشی با او، یا به اندازه سبقه داری شریک میشی با او، این شرکت هم نقصه. چرا نقصه؟ چون قرض اینا بشه شرکت، خودش یه تنقیصیه واقعا، عرفا محظور و مانعیت درست میکنه برای خیلی کارا، محدودیت درست میکنه، پس نقص. بخونیم عبارت. اما اول تعدد مبیع، فالمعروف انه لا یجوز التبعیض فیه، در تعدد مبیع تبعض جائز نیست، من حیث الرد، اگر رد کنیم تبعض صفقه ایجاد بشود جائز نیست، یعنی تبعض صفقه نقص مانع من الرد. خب این فتوا فالمعروف، معروف یعنی شعر مشهور. خب بل ظاهر المصرح به فی کلمات بعضن مثل شیخ طوسی و اینها الاجماع علیه، تصریح کردن که این اجماعی ردش، تا این اجماع در خلاف اومده، در خلاف هم قبلا گفتم اجماعات خلاف و انتصار و ناصریات اینا در رتبه اجماعات دیگه متعارف نیستن.
قنیه
هم گفته مفتاح کی؟ مفتاح کرامه یعنی؟ نه. مفتاح کرام که نقل قول میکنه، او هیچ. از قدما کی خودش ادعا اجماع کرده؟ قنیت النزوع ابن زهره. خیلی خوب، قنی هم خود تبع شیخ، معمولا تبع شیخ. قنیه 575 بکنه، شیخ 460. خب کجا رسیدیم؟
لأن
المردوده ان کان المردوده جزءا مشاعا من المبیع الواحد فهو ناقصون. چون اگر قرار آنچه رو که ما رد میکنیم یه جزء مشاع بشه، گفتم مثل این که سهمی را که در این کتاب معیب بوده مثلا رد کنیم، حالا رو کتاب مثال زدیم، میشه رو چی دیگه هم مثال بزنیم، فهو ناقصون. ناقص چرا؟ من حیث حدوث شرکه، بالاخره شما شریک دارید میشید با هم. و امکان المردود و معینن، اگر دو جلد کتاب مستقل همه شما یکی رو رد میکنه، باز فهو ناقصون. دلیل نقص چیه؟ من حیث حدوث تفریق فلعوز، بالاخره مبیع داره متعدد میشه، متبعض میشه. و کلون من هما چه شرکت چه تفریق نقصون یوجب الخیار. یوجب الخیار اصلا از محل نزاع ما برو بیرون. آقا محل نزاع ما اینجاست که این ذاتن معیب بوده، بعدن دوباره یه شرکت یا تفریقی درش اتفاق افتاده، اینه بلش کن، برگرد معامله عادی، اصلا این معیب هم نبوده، صحیح بوده، بعد شرکت توش اتفاق افتاده، بعد تبعض صفقه توش اتفاق افتاده. این نقصه یوجب الخیار لو حدث فی المبیع صحیح. یا اگر معامله عادی تر و تازه‌ای هم بود این شرکت و این تفریق میتونست توش خیار بسازه، چرا داریم اینو شاهد میاریم؟ شاهد میاریم که بگیم شک نکنید که عنوان نقص و عیب برای این شرکت و تفریق صادق. فهوا وقتی این نقصه، فهوا اولا بالمنع، مانعیت داره، بالمنع یعنی بالمانعیه، عن الرد، عن نسیان دابعت تحن. آقا مثال بزنیم، یاد ما گفتیم که نقص و عیب حادث شامل نسیان دابه یا نسیان عبد هم میشه، با اینکه اینا صفتن و معنویان محسوس نیستن. شما اگر این دابه رو به خاطر نسیان بخوای رد کنی، چیزی در دابه متبعض نشده، کلش رفته به ملک او، با این وجود نسیان مانع بوده، فکیف به حالی که به صورت خارجی بعضی بخشی از این شی منتقل
نمیشود.
تو نسیان کل شی منتقل میشه، صفتش مفقوده. ما اینو عیب دونستیم، فکیف به حال جایی که بخشیش بره بخش خارجی، بخشیش بره بخشیش بمونه، این به طریق اولا نقصه. لذا این مانعه، مانعیتش بیشتر از نسیانه. یعنی چی؟ پس شما که نسیان را مانع از رد میدانید، به طریق اولا فتوا بدید که شرکت و تفریق هم مانع از رد. خب حالا به این قلت میشه، تمام؟ حل شد؟ خب الحمدلله، الحمدلله جانم؟
علمی بود هرشون.
خب الحمدلله. خیلی تو یه هاش یه هاش با هم پچ پچ کردید، گفتیم نه این یکم بیشتر
از سه فرم مباحثه داره، بعد تیک بزنگ بحث کردیم.
ها بایی راه هم بحث هم دوزه دوزه ها دوزه
یه آخر ساله
خب بلاخر آقای شریعتی چه لمی داده. نه راحت باش، نه حالا یکم خود بله، آخه موبایل رو هم اینطوری سر حضرت بالاخره شکم گرفته بود و اینطوری داشت یه موبایل داشت یه عنایتی به کتاب داشت، گفتم که بالاخره آره خب بریم آقا انقلته لازمه شرکت و تفریق چیه؟ ما از اون دو کتابه که یکیش معیبه یکیشو رد میکنیم به بایه، درست شد؟ حالا اینجا بایه چون تبعض صفقه ای براش اتفاق افتاده ضررون علل بایه، بایه خیار تبعات صفقه داره، میتونه بیاد کل معامله رو به هم بزن و این تیکه دومم از من بگیره، ممکنم به هم بزن نسبت اصل معامله. قصه رو از اول بازخوانی کنیم، تو هر بالاخره قبول داریم که این قصه یه قصه بغرنجی شده، بخش های مختلفی پیدا کرده، سریالی شده، اشکالات، اما ما بالاخره هر کنون باید با قاعده شرعیش حل کنیم. معامله انجام شد، این معامله در بخشیش معیب بود، در بخشیش معیب بود، یعنی یکی از این کتاب ها یکیش معیب بود، رسید دست مشتری، مشتری دوتا کتاب رو رد نکرد، اگر رد میکرد سوال انتفاع مدعا حل میشد، خیار عیب بود میشد، یکی از مجلدات را رد کرد و سالمه رو نگه داشت پیش خودش. درست؟ خب شما گفتید تبعات صفقه پیش میاد، بر کی؟ بر بایع بنده خدا. باش، به اختیار مشتری تبعوض صفقه. این اختیار مشتری بدون منشأ بود، نه شارع بهش گفته بود خیار عیب داری، اونم یه جلد کتاب رو که معیب بود رد کرد. حالا تبعوض صفقه شد برای بایه، قسمت آخر تبعوض صفقه برای بایه، بایه خیار داره کل معامله رو به هم بزنه، توی رفت و برگشت تبعوض درست شد، ما کل معامله رو به هم بزنه، به هم زد اینم میگیره، به هم نزد اینم. این لازمه تدارک ضرر بن جانب البایع و المشتری. آقا این چنین قصه ای تا حالا داشتید که یه معامله ای توی رفت و برگشت تبعوض صفقه توش درست بشه؟ مثل اینجا که توی رفت و برگشت تبعوض صفقه، میگه بله معامله ای کردیم، دو گونی گندم به علاوه مثلا یه حیوانی رو، یه اسبی رو، یه قاطری رو مشتری خرید، نسبت به حیوان خیار ثلاثت ایام داره، ذاتا ردش کرد، اون یکی رو نگه داشت، بایع تبعوض صفقه براش ایجاد میشه، خیار داره نسبت به فسخ معامله. پس اینجور تصویری که یه رفت و برگشت تبعوض صفقه بسازه
داریم،
تو فقه داشتیم، مطلب جدیدی نیست،
استفادی نداشتیم.
حالا کسی فرض کن کسی اشکال کرد، گو آقا خیارات فرودگاهشون اصل معامله است، این تو رفت و برگشت داره به وجود میاد، پس این دیگه از مجرای خیارات خارجه. میگیم نه آقا نظیرش تو فقه داشتیم. جالب اینه که خود این نظیره اجماعی نیست، دقت کنید عرضمو دقت کنید، والذی یدلو که بر این معنا، خود این مثال الان اجماعی نیست، بعضی ها هم اول گفتن در جایی که مشترکن عوض منتقل میشه خیار مختص به هر کدوم از عوضین باطله، دیگه حق جریان وجود نداره،
ولی اونایی که گفتن جاریه
میتونن اینو شاهد بیارن.
من برای
ما تو تبعات صفقه اصلا مختص به جزء مبیعه کلا همیشه،
میدونم، اما تبعات صفقه ای که نه توسط یک خیار صحیحی مثل خیار حیوان بخواد درست بشه، مثل اینی که الان گفتیم ابتداعاً پیش بیاد، چون دلیل خیار حیوان ممکنه کسی بگه انصراف داره از اینجا، خیار حیوان فقط جاییو میگیره که تک حیوان باشه، الان همه اول گفتم ممکنه کسی بگه خیار عیب فقط جاییو میگیره که رو تکی ما بتونیم بحث کنیم، جایی که منظم میشن ممکنه دلیل خیار عیب انصراف اینجا نمیگیره، ساکته، این قول ممکنه بشه. خب حالا پس آقا معلوم شد این قول چی شد الان اینجا فعلا تو محل نزاع ما، شما یک طرف رو رد کنید به بایه، نهایتاً بایه خیار تبعات صفقه داره، نظیر داشتید تو فقه؟ بله داشتید، بخونو هم یه تیکرا و هاذا الضرر رو. آقا شیخ میخواد اینو جواب بده، این بذار جوابش هم بگم، چون دفعه دخلی میگه جوابش هم بگم، جناب شیخ میگه آقا مخواستم بخونم اما دیدم بذارید انقلت و قلتیه واضح نمیگه، دخل مقدر بیه بذار کلشو بگم، بعد شیخم جواب میده به این، میگه آقا این تبعوض صفقه ای که میخواد برا بایع بیاد و این عوضی رو پیش مشتری برگردونه، اینم ضرر علی المشتریه، مشتری میخواسته اینو نگه داره، این جریان خیار تبعوض صفقه در ناحیه بایع یعنی سود برای بایع، بایع معیب فروخته، به جای اینکه ما داغونش کنیم، اذیتش کنیم، بچزونیمش، این دفعه داریم حقی هم بهش میدیم، میگیم تبعوز صفقه هم داری، او یکی هم خواستی بردارو ببر، در حالی که شاید غرض مشتری به این بوده که اینو استفاده کنه. خب این چه نوع اشکالیه؟ این استبعاد سر این که خیار تبعوز صفقه ای که قرار بوده بیاد و برای ذل خیار حقی درست کنه در جایی بیاد که بای امام من علیه الخیاره، چون معیب رو تحویل داده، چه این با عدل سازگاری نداره. بخونیم و هاز الزرر و این امکنه جبره، جبر این زرر، زرر چی؟ تفریق، شرکت. و این امکنه جبره به خیار البائع، کدوم خیار؟ خیار تبعوز صفقه. جایی داریم تو فقهی اتفاق میفته؟ بله، نظیر ما اذا کان بعض الصفقه حیوانه. آقا یه معاملی اتفاق افتاد، دو گونی برنج بود به علاوه یه مثلا حیوانی بود، معامله شد، فرده المشتری، رد حیوان را به خیار ثلاثه، حیوان خیار ثلاثه ایام داره، ردش. پس ما تو فقه هم از اینجور موارد داشتیم که در اینجا فقها فتوا دادن که بایع خیار تبعوز صفقه داره. دوستان فقط دقت کنید، در این مثال بایعی که الان خیار تبعوز صفقه پیدا میکنه به خاطر رد حیوان، تو گام قبلی، تو قسمت قبلی سریال، من علیه الخیار نیست. بایع اومده رسما. آیا موسیقی خسته ای؟ آیا آیا به صورتت بزنیم؟ نه برو، برو یه دقیقه وقت داریم، برو آقا یه عنایتی درست شد. آقا با دقت کنید، بایه اینجا دوتا رو فروخته، یه گونی برنج فروخته با یه حیوان، حیوانه رو مشتری برگردونده، بایه ابندی خدا چیزی گردنش نبوده، سالم، صحیح سالم، این دوتا رو تو زرورف پیچونده برستاده، حالا بعدن یکی برگردونده، اومد ثواب ببره کباب شد، اومد یه سودی ببره ریخ به هم همه چی، لذا گفتیم تبعوز صفقه داره. اما در ما نحنفی بایه ریخ تو کفششه، بایه فعلا متهم پرونده اول ماه، چون معیب رد کرده رفته فرستاده اوه. من فعلا نمیخوام این قول کنم، میخوام تصویر نزاع کنم آقای عبدالله که عبارت درست در بیاد، عبارت میخوام بگیم فقط قیاس مع الفارقه. خب حالا تمام، الا حالا اشکال بگیر، آقا اشکال بگیر، الا انه، شیخ میگه ولی که تو فقه هم این چه این داشتیم، الا انه مع الفارقه. چرا؟ چون در ما نحنفی یوجب الضرر علی المشتری، در ما نحنفی ها، نه در اون یکی. چرا یوجب الضرر علی المشتری؟ چون مشتری بنده خدا ذل خیار اول بود، از قد یتعلق قرضه به امساک جزء صحیح، این بنده خدا که جزء صحیح نگرد و جزء معیب رد کرد، معامله کرده بود، بایه باید دو جزء رو سالم میداد، بایه ریک تو کفششه، بایه متهمه، بایه دو جزء را سالم نداد، حالا مشتری داره کوتا میاد، به جای که بره سرش بشکونه میگه آقا بیا این معیب رو ببر، اون جزء بذار پیشم بمونه، حالا شما عوضه ای داره میگه بایه خیار تبعوز صفقه داره، یکی جزء هم رد کنه. آیا هم دونه معلوم دارم چرا این روزا رو میخونم؟ که دفاع بشه از جوابشه، جوابشه درست در بیاد، ولی معقول نیست یه افوی چه استفادی. خب حالا شیخ میگه آقا اینی که من گفتم مانع از حکمت ادله خیاره، این سازگار با ادله خیار و حکمت جعل خیار و حق سلطه بر فسخ نیست. با همین مقدار آیه عبدالله میگه آقا این استحسانه، من از این نمیفهمم، قبول دارم یه نکته ای رو، اما این نکته نمیتونه تمام کننده باشه. شیخ میگه شاهد این مطلب اینه که روایات مرسل جمیل هم اینه میگه، مثال بزن مرسل جمیل چه گفت؟ آقا گفت که آقا اون ثوب مسبوغن را دیگه حق رد نداری. یه دقیقه برگردیم به حرفای دیروزمون، دیروز درسی، آقا سبق یوجب و زیاده است یا یوجب و نقیصه؟
زیاده.
پس لیسه به عیبه، پس چرا حق نداری ردش کنی؟ پس چرا حق نداری ردش کنی؟
شرکت،
شریک میشید با هم، دعوا میشه، بعد همین نقصه، از این جهتش نقصه. بله خود سر یوجب و زیاده است، ممکنه قیمت لباس افزایش پیدا کنه، دوتاتون هم سود ببرید اگه بفروشید لباس رو دوتاتون، اما همین که شرکتی ایجاد شد این نقصی برای ما. ببین روایت هم همینو گفت، این شاهد تمام میکنه قصه را انصافا. و یدل علیه، بر این معنایی که ما استظهار کردیم از فحوای ادله خیار و حکمت ادله خیار، آقا تو رو خدا با این تقریری که گفتم از قضیه تعلق و معنا کنید که بخوره به حکمت ادله خیار که قیاس مع الفارق بشه با اون مورد نظیر، قیاس مع الفارق بشه. خب یدل علیها النص المانع عن الرد بخياطه الصوب والصب در روایت جمیل، فان المانع، این حضرت رفاهی رفت آبی به صورتش بزنه، خطابش رو
گذاره،
بخواید یکی هم بفرستم ببرتش دکتری جایی اگر فان المانع فیهما، مانع از سبق و خیاطت، لیس این مانع الا، مانع نیست الا در کجا؟ در سبق و خیاطت، که در روایت مورد مصرحون به در مورد مانعیت، لیس الا حصول شرکت صوب به نسبت سبق رنگ یا خیاطه، اون حرفه‌ای که بر لباس ایجاد شده. لا لیس المانع مجرد تغییر الهیئه، این نیست که بگیم لباس تغییری درش ایجاد شد، چون این تغییر به زیاده است، به زیاده هم مانع نیست. آقا دقت کنید داره شیخ چی رو جواب میده، روایت مقابله داشت، قائما به عینها ردش کن، اما اگر قطع او خیت او سابقه دیگه مانعه. حالا این در مقابل قیام به عینه، قیام به نفسه، چرا در مقابل اوه؟ چون نحو نقصی ایجاد شده، همین که نحو نقصی ایجاد شده قیام به عین وجود نداره، پس معلوم جای عبدالله قیام به عین یا عنوان تعبدی حکمی ها به معنای لغویش ما کاری نداری، معنای اصطلاحیش مهمه برا ما، و الا معنای لغویش مهم بود قیام به عین که هست، میگیم نه این قیام به عین نیست. چرا؟ چون نحو نقصی ایجاد شده، نقص چیه؟ شرکت. پس برای قیام به عین هم دستکاری میکنیم تو معنای روایت. از لو تغییره، اگر قرار بود اینجا قیام به عین به معنای تغییر باشه، تغییر تکوینی، لو تغییره به ما جو یوجب و زیاده کستمن لم یم نعمن رد قطعا. آقا قبول داریم سبق زیاده است، قبول هم داریم سبق تغییر هیئته، اما تغییر هیئت به زیاده ایه که زیاده مانع نیست، پس مشکل چیه؟ شرکت. و منهنا یظهر، یک کسی آقایون حاشیه زد، حاشیه درست زد، گفت که آقا حالا که شما به اینجا رسیدی تا اگر حرف قبلیت اصلاح بکن، شما گفتی زیاده مانع نیست و داخل عیب حادث قرار نمیگیره، قرار میگیره آخرش، نه از باب این که ذاتن زیاده است، از باب این که بلاخره شرکت ساز
چه زیاده
جانم؟
هر زیاده،
این گوسفنده که من اومد خونمون لاغر بود، بنده خدا می اومدن برا حاجی ها ببرن، نمی بردنش اینه برا زرف، صرف زیادش که لم یم نه، اما از چه باب منع می کنه؟
اینو شاید اصلا کلن مثل سمن رو کلن میگه،
خب نمیشه، خب کلن از چرا کلن؟ تعبدیه، ملاک داره، ملاکی که داری شما برا زیاده میدی چیه؟ میگه صرف و زیاده مانع نیست، میگم بله سلم نه و آمن، اما خب این زیاده اگر زیاده محسوسه که عده عند العقلا یه موردی و یه شیعی که لهو سهمون لهو زیاد، خب اگر ای طوره خب این تفاوت سمن ایجاد میکنه و این شرکت سازه، مگه شما سبق چجوری قضیهش؟ درار رنگ کردی دو تومن رو قیمتش اضافه شد، میگه شریک شدی، خب باشه این گوسفنده رو که من آوردیش پیش من، بنده خدا کنیا اومده بود، من انقدر فسبودی ریختم تو شکمش توپل شد، الان که توپل شد قیمتش میره بالای 5 تومن اضافه شد،
پس چجوری میگم اونم
صرف زی... خب همین دارم میگم، مثلا حاشیه میزنن میگن زیاد، شیخ داره عطف میکنه به گذشتهش، میگه من در گذشته گفتم زیادت مانع نیست، لذا اگر سبق از باب تغییر باشه میشه تغییر به زیاده که مانع نیست، پس چرا امام گفت مانعه؟
بخاطر
شرکت. خب همینجا حاشیه بزنیم،
معلومه اینجا شرکت حاصل نمیشه توی،
خب کی گفته معلومه؟ میدونم شیخونا فرمایش داره میفهمم، کی گفته؟ خب دیگه به اینجا که میرسیش ببینید همه چی خوب، ما هم اشکال نمیگیریم، صناعت فقهی هر چی استدلال کردی تابعت هم هستیم، شما راه خودت برو، ما هم راه خودمون میریم، اما که به اینجا که میرسی ضابطه رو بهمون میدی، میگی زیاده که مانع نیست، ایورم در روایت یه مورد زیاده ای به عنوان مانع شمرده شده. راهش هم اینه که حملش کنیم به این که این زیاده نقصی ایجاد کرده به عنوان شرکت، بگیم خب خیلی خوب قربان دهان مبارک آقا، یه جمله اضافه کن بگو پس حالا که اینطوره سمن هم همینطوره، بقیه هم همینطورن. چون اگه اون سمنه یه سمن لا یعتد به اندل اقلاه، یه گرم یه صدومه گرم به این گوسفند اضافه شد که کسی کاری باش نداره. اگر عرفن میبیننش یعنی میگن بله ماشاءالله خب اضافه وزن داره،
اصلا اجتماعی توی خیالات دیگه مثلا خیار شرط داره، بعد از مثلا یک ماه دو ماه که چاق میشه هیچ کسی میگه شرکت اصلا
جانم،
بعد از یک ماه دو ماه مثلا خیار شرط داره.
پس تفسیر تو برگردون، این دوتا با هم جمع نمیشن، اشکال نداره، بالاخره نمی جمع بین المتناقض اینه. یا شما این بر بگو که ملاک نقص اعم از زیاده و نقیصه، عیب اعم از زیاده و نقیصه، یک. یا این که اگه میخوای زیاده ره عیب ندونی ندون، روایت مرسله جمیل خراب کن، بگوش فتوا نمیدم، تناقض داره. میخوای به روایت مرسله جمیل توجیه کنی، باید همه جا به توجیه ملتزم باشی، نمیشه نومه رو به بزن نکفر رو به بزن باشی. اگر شما در روایت جمیل صوب مسبوقن رو مانع میدونی در حالی که بدیهی یکی از نوع زیاده به این توضیحی که شما گفتید، خب هر جا از نوع زیادت شرکت ساز کنید، خب نمیشه دیگه، واقعا نمیشه اینه جمع کرد. التماس سلام
بابا، من گفتم رفته آفتاب دو بدم بابا، آخه نگا استاد نمیفهمه.